صفحه 295. سقراط: آری پولس، همین است. من برانم که هر کس ام از مرد و زن اگر عادل و خوب باشد نیکبخت است، و اگر ظالم و بد باشد بدبخت و سیاه روز. پولس: پس باید آرشلاوس را بدبخت بشماری. سقراط: اگر ظالم باشد بدبخت است. پولس: البته ظالم است، زیرا مادر او کنیز آرکتاس برادر پردیکاس بود و از این رو خود او نیز به موجب قانون برده بود و بر سلطنتی که می کند حق نداشت. اگر می خواست به عدالت رفتار کند در بردگی آرکتاس می ماند و به عقیده تو نیکبخت می شد. ولی گوش فرادار تا بگویم که چگونه در نتیجه ظلم سیاه روز شده است. نخست خواجه خود را به خانه خیش خواند، بدین بهانه که می‌خواهد سلطنت را که پردیکاس از او گرفته بود به او باز پس دهد. آنگاه او و فرزندش الکساندروس را مست کرد و هر دو را بر عرابه‌ای نشاند و شبانه از شهر بیرون برد و کشت. شگفتی اینجاست که پس از آن نیز ندانست تا چند اندازه سیاه روز شده است و از کرده خود پشیمان نگردید و در صدد نیامد برادر خود و پسر مشروع پردیکاس را که کودکی 7 ساله و وارث قانونی تاج و تخت بود به سلطنت برساند و از این طریق خود نیز به نیکبختی برسد، بلکه او را در چاه افکند و به مادر او کلئوپاترا گفت که کودک به دنبال قاضی دویده و در چاه افتاده است. از این رو آرشلاوس که امروز بر سراسر مقدونیه به استبداد تمام فرمان روایی می کند، سیاه روزتر از همه مردمان مقدونیه است، نیکبخت‌تر از همه آنان. شاید در آتنیز کسانی یافت شوند که به پیروی از تو زندگی هر روستایی مقدونی را بر زندگی آرشلاوس برتری نهند. سقراط: پولس، در آغاز این بحث گفتم که در سخن پردازی استاد شده ای، ولی هنر بحث را هنوز نیاموخته ای. اکنون ادعا می کنی که هر کودک با این سخنها می تواند نادرستی سخن مرا ثابت کند و گمان می کنی با خطابه پراب و تاب خود بطلان عقیده مرا درباره اینکه ظالم هرگز روی نیکبختی نمی بیند آشکار ساخته ای. دوست گرامی، هیچ یک از استدلال های تو را نمی پذیرم. پولس، ولی می دانم که در دل با من هم داستانی. سقراط، گمان می کنی مانند کسانی که در دادگاه ها به یاری سخنوری بر حریف خود پیروز می گردند می توانی مرا هم به نیروی سخن محکوم کنی؟ در دادگاه کسی که گروهی از معارف شهر را به درستی ادعای خود گواه آورد، در حالی که طرف مقابل تنها یک گواه دارد یا هیچ گواه ندارد، در دعوا پیروز می گردد. ولی آنجا که مقصود از گفتگو روشن ساختن حقیقت است، گواه سودی ندارد، زیرا ممکن است شنوندگان فریب گواهان را بخورند و گفته های آنان را درست پندارند. می دانم که بیشتر مردمان سخن تو را خواهند پذیرفت و اگر بخواهی گواهانی برانگیزی که به گناهکاری من گواهی دهند، انبوهی از آتنیان و بیگانگان به یاری تو خواهند شتافت، مانند نیکیاس پسر نیکراتوس و برادران او که آن سپایه‌های قربانی را به پرستشگاه دیونیزوس وقف کردند و آریستوکراتس پسر سکلیاس که هدیه‌ای گرانبها به پرستشگاه آپولون فرستاده است. باز اگر بخواهی تمام خانواده پروکلس یا هر خانواده بزرگی که اختیار کنی به درستی سخنان تو گواهی خواهند داد. ولی من با اینکه یک تن بیش نیستم ادعای تو را نمیپذیرم، زیرا تا کنون دلیلی روشن نیاورده ای، بلکه میکوشی به یاری گواهان دروغگو مرا از راه حقیقت به در بری. من تا هنگامی که نتوانم عقیده خود را بر تو مبرهن کنم و تو را شاهد درستی سخن خود سازم ادعا نخواهم کرد که در این بحث کاری از پیش بردم. تو نیز اگر نتوانی مرا گواه خود سازی و گواهان دیگر را رها کنی، حق نداری چنان ادعایی بکنی. میبینی که برای اثبات ادعا دو روش هست. یکی آن که تو و دیگران در پیش گرفته اید و دیگر آن که من به کار میبندم. پس بیا نخست این دو روش را با یک دیگر بسنجیم و ببینیم میان آنها فرق هست یا نه. زیرا موضوعی که در آن گفتگو میکنیم مسئله کوچکی نیست، بلکه نکته است که دانستن آن بسیار زیبا و ندانستن آن بسیار زشت است. مسئله‌ای که می‌خواهیم روشن کنیم این است که کدام کس نیکبخت است و کدامین تیره روز. تو ادعا کردی که ظالم نیکبخت است و آرشلاوس را مثال آوردی. پولس: درست است. سقراط: ولی من برانم که ادعای تو درست نیست. پس در این مطلب میان ما اختلاف است. اکنون بگذار مطلب دوم را به میان آوریم. ظالم اگر کیفر عمل خود را ببیند باز هم قرین نیکبختی میماند؟ پولس: نه، اگر کیفر ببیند تیره روز میشود. سقراط: پس به عقیده تو گناهکار اگر کیفر نبیند نیکبخت است؟ پولس: آری، عقیده من همین است. سقراط: من برانم که گناهکار در هر دو حال تیره روز است، ولی اگر کیفر نبیند تیره روزی او بیشتر است، در حالی که اگر خدایان یا مردمان او را به سزای گناهش برسانند از سیر روزی او کاسته می شود. پولس: سقراط، این ادعا بی‌معنی است. سقراط: با این همه دوست گرامی، می خواهم تو را نیز به آنجا برسانم که با من هم داستان شوی. اکنون اختلاف ما در این است که من گفتم ارتکاب ظلم بدتر از تحمل ظلم است. پولس: آری. سقراط: ولی تو تحمل ظلم را بدتر می دانی. پولس: درست است. سقراط: ادعای دیگر من این بود که ظالم تیره روز است، ولی تو آن را رد کردی. پولس: به خدا سوگند رد کردم. سقراط: لااقل میپنداری که رد کردی. پولس: و پندار من درست است. سقراط: از این گذشته تو ادعا کردی که گناهکار اگر کیفر نبیند نیکبخت است. پولس: آری. سقراط، و من گفتم گناهکار به هر حال تیره روز است، ولی اگر به کیفر برسد از تیره روزی او کاسته می شود. میل داری مرا در این باره نیز مجاب کنی؟ پولس: چون این می نماید که رد این ادعا را دشوارتر می دانی. سقراط: نه تنها دشوارتر، بلکه محال می دانم، زیرا حقیقت را نمی توان رد کرد. پولس: پس اگر مردی بخواهد از راه ظلم به فرمان روایی برسد، ولی پیش از آنکه کامیاب گردد دستگیرش کنند و دست و پایش را ببرند و میل در چشمهایش بکشند و زن و فرزندانش را شکنجه دهند و سرانجام به دارش زنند یا قیر به تنش بمالند و زنده بسوزانند، تو او را نیکبخت‌تر از کسی می شماری که خود را از کیفر برهاند و تا دم واپسین بر کشور خود فرمان براند و هرچه می خواهد بکند و مایه رشک همگان شود. این است ادعایی که می گویی نمی توان رد کرد؟ سقراط: پولس، پیشتر برای رد گفته های من شاهد می آوردی، ولی این بار به ترساندن من پرداختی. به یاد داری که گفتی اگر مردی بخواهد از راه ظلم به فرمان روایی برسد؟ پولس: آری، چون این گفتم. سقراط: از اون دو کس هیچ یک نیکبخت نیست، نه آنکه از راه ظلم به فرمان روایی می رسد و نه آنکه گرفتار می شود و کیفر می بیند، زیرا از دو سیه روز نمی توان یکی را نیکبخت‌تر از دیگری شمرد، ولی آن کس که فرمی گریزد و فرمان می راند به هر حال سیه روز تر است. پولس، چرا می خندی؟ این هم یکی از راه های اثبات ادعاست. پولس: سقراط، هنوز نمی دانی که محکوم شده ای و سخنت را هیچ کس نمی پذیرد. اگر باور نداری از اینان بپرس که در اینجا نشستند. سقراط: پولس، من اهل سیاست نیستم. حتی در آن زمان که ریاست انجمن شهر با مردمان محله من بود و من عضو هیئت رئیسه انجمن بودم، هر بار که می‌خواستم درباره مطلبی رأی بگیرم همه به من می‌خندیدند، زیرا نمی‌دانستم چگونه باید رأی گرفت. از این رو اکنون نیز از من چشم مدار که بتوانم از حاضران این مجلس رأی بگیرم. اگر دلیلی بهتر از آن نداری به دلیل من گوش فرادار. من برای اثبات ادعای خود جز یک گواه نخواهم آورد و آن تو خواهی بود. آری، خود تو که تا این دم مدعی من هستی و همه یه گواهان دیگر را به حال خود خواهم گذاشت، زیرا من از یک تن می توانم رأی بگیرم، ولی رأی گرفتن از چند کس از من بر نمی آید. اکنون در آنچه گفتم نیک بیاندیش و ببین آماده ای در برابر من بیستی و به پرسش های من پاسخ بدهی. اعتقاد من این است که نه تنها من، بلکه تو و دیگران نیز تصدیق می کنید که ظلم کردن بدتر از ظلم دیدن است و گریز از کیفر بدتر از کیفر کشیدن. پولس: نه من این سخن را تصدیق می کنم و نه دیگران. پس تنها تویی که ستم کشیدن را بر ظلم کردن برتری می نهی. سقراط: تو و دیگران نیز بر این عقیده اید؟ پولس: نه من بر این عقیدم، نه تو و نه دیگران. سقراط: اکنون آماده ای به پرسش های من پاسخ دهی؟ پولس: آری، چون می خواهم سرانجام بفهمم چه می گویی. سقراط، پس بگذار مطلب را بار دیگر از سر بگیریم. از این دو کدام یک را بدتر می دانی؟ ظلم کردن یا ظلم دیدن؟ پولس، ظلم دیدن. سقراط، کدام یک از آن دو را زشت‌تر می دانی؟ پولس، ظلم کردن را. سقراط، زشت‌تر بدتر نیست؟ پولس، نه. سقراط، پس زیبا و خوب در نظر تو یکی نیست و همچنین زشت و بد؟ پولس، نه. سقراط، در این باره چه میگویی؟ چیزهای زیبا را مانند اجسام زیبا و تنهای زیبا و رنگها و صداها و کارهای زیبا بی هیچ سببی زیبا می شماری؟ مثلا جسمی زیبا را بدان سبب زیبا نمی شماری که یا برای چیزی خوب و سودمند است و یا برای بیننده آن شادمانی و لذتی حاصل می شود؟ برای زیبایی جز این سببی می شناسی؟ پولس، جز آنچه گفتی سببی نیست. سقراط، شکل و رنگ را نیز برای سودی که در بر دارند یا لذتی که از دیدن آنها به ما دست می دهد یا به سبب هر دو خاصیت زیبا می دانی؟ پولس، آری. سقراط، این اصل در موسیقی نیز صادق است؟ پولس، آری. سقراط، در قوانین و کارها چه میگویی؟ زیبایی آنها نیز از آن روست که سودمند یا دلپذیرند و یا هر دو خاصیت را دارند؟ پولس، آری. سقراط، سبب زیبایی دانش ها نیز همان است؟ پولس، آری. سقراط، این سخن درست است که میگویی زیبایی یا ناشی از دلپذیری است یا خوبی و یا هر دو خاصیت. سقراط، پس زشت باید خلاف آن باشد، یعنی یا باید ناشی از بدی باشد یا از ناخوشایندی. پولس، درست است. سقراط، اگر از دو چیز یکی زیباتر از دیگری است، بدان سبب نیست که آن چیز زیباتر است یا از حیث سودمندی بر دیگری برتری دارد یا از حیث لذت و یا به هر دو خاصیت؟ پولس، البته. سقراط، و اگر از دو چیز یکی زشت‌تر از دیگری است، بدان سبب نیست که زشت‌تر یا بدتر از دیگری است یا ناخوشایندتر و یا هر دو صفت را در خود جمع دارد؟ پولس، بیگمان. سقراط، بسیار خوب. سخن ما درباره ظلم کردن و ظلم دیدن به کجا رسیده بود؟ نگفتی که ظلم دیدن بدتر است و ظلم کردن زشت‌تر؟ پولس، چون این گفتم. سقراط، اگر ظلم کردن زشت‌تر از ظلم دیدن است، سبب زشت‌تر بودن آن یا باید بد بودن آن باشد یا ناخوشایند بودن آن و یا هر دو خاصیت؟ چون این نیست؟ پولس، البته. سقراط، نخست بگذار ببینیم ظلم کردن ناخوشایندتر از ظلم دیدن است. آیا ظالمان بیش از مظلومان درد و رنج می کشند؟ پولس، نه. سقراط، پس سبب زشت‌تر بودن ظلم کردن این نیست که ظلم کردن ناخوشایندتر از ظلم دیدن است؟ پولس، نه. سقراط، اگر بدین سبب نیست، پس به هر دو سبب نیز نمیتواند بود. پولس، واضح است. سقراط، بنابراین تنها سبب دومی ماند. پولس، آری. سقراط، یعنی بدی. پولس، روشن است. سقراط، اگر بدی سبب زشتر بودن آن است، پس ظلم کردن ناچار باید بدتر از ظلم دیدن باشد. پولس، شک نیست. سقراط، اگر به یادت باشد، اندکی پیش تو و همه مردمان تصدیق کردید که ظلم کردن زشتر از ظلم دیدن است. پولس، آری. سقراط، و اکنون روشن شد که ظلم کردن بدتر از ظلم دیدن است. پولس، آری. سقراط، آماده ای چیزی بدتر و زشتر را به چیزی که این صفت ها در آن کمتر است برتری نهی؟ پولس، بی نگرانی پاسخ بده، زیرا از این کار زیان نخواهی دید. همچنان که در برابر پزشک تسلیم می شوی و تن خود را در اختیار او می گذاری، در برابر استدلال نیز تسلیم شو و به پرسش من با آری یا نه پاسخ بده. پولس، نه سقراط، برتری نمی نهم. سقراط، گمان می کنی کسی هست که آن را بر این برتری نهد؟ پولس، با نتیجه که از گفتگو به دست آمد گمان نمی کنم. سقراط، پس حق داشتم ادعا کنم که نه من و تو ظلم کردن را بر ظلم دیدن برتری می نهیم و نه دیگران، زیرا بدی و زیان ظلم بیشتر است. پولس، شاید. سقراط، پولس، می بینی که این دو راه اثبات دعوا هیچ گونه شباهت به یکدیگر ندارند. همه مردم جز من سخن تو را میپذیرند و به درستی آن گواهی میدهند، ولی من تنها تصدیق تو را میخواهم و به گواهی دیگران اعتنا ندارم. اکنون بگذار مطلب دوم را که در آن اختلاف نظر داشتیم بررسی کنیم، تا ببینیم کسی که کیفر گناه خود را ببیند زیان میبرد یا آن که از کیفر بگریزد. برای آنکه بررسی را درست آغاز کنیم، به این سوال پاسخ بده. مقصود از کیفر دیدن این است که گناهکار موافق عدالت تنبیه شود یا جز این است؟ پولس، همان است. سقراط، تصدیق می‌کنی که عدالت همواره زیباست، ولی نخست بیاندیش و آنگاه پاسخ بده. پولس، گمان می کنم چون این است. سقراط، در این مسئله چه می گویی؟ هر فعل سبب انفعالی می شود؟ پولس، آری. سقراط، و انفعال نتیجه فعل است، و از آن رو فعل هر گونه باشد انفعال نیز همان گونه است. به عبارت دیگر، اگر کسی بزند باید چیزی زده شود. پولس، بدیهی است. سقراط، اگر زدن سخت باشد به چیز زده شده ضربه سخت وارد می آید. پولس، آری. سقراط، پس انفعال مضروب باید مطابق ضربه ضارب باشد. پولس، البته. سقراط، و اگر کسی بسوزاند باید چیزی هم بسوزد. پولس، آری. سقراط، اگر سوزاندن سخت و دردناک باشد سوختن نیز سخت و دردناک خواهد بود. پولس، البته. سقراط، در بریدن نیز چنین است؟
پولس:
آری. سقراط: اگر برش دردناک باشد، بریده شدن نیز چنان است؟
پولس: آری.
سقراط: این قاعده در همه موارد صادق است، یعنی چگونگی تأثر و انفعال همواره و در همه جا مطابق با چگونگی فعل است؟
پولس:
آری، چنین است. سقراط: پس در این مطلب هم داستانیم. اکنون به این سوال پاسخ بده: کی فردیدن فعل است یا انفعال؟
پولس:
البته انفعال است.
سقراط:
این انفعال از فعل کسی ناشی است؟
پولس:
آری، از فعل کسی که کیفر می‌دهد.
سقراط:
کسی که از روی عدالت کیفر می‌دهد، فعلش موافق عدل است؟
پولس:
آری. سقراط: پس کسی هم که آن کیفر را تحمل می‌کند، انفعالی موافق عدل دارد؟
پولس:
آری.
سقراط:
اندکی پیش تصدیق کردی که هرچه موافق عدل است زیباست؟
پولس:
البته. سقراط: پس آن کیفر دهنده کاری زیبا می کند و کیفر بیننده انفعالی زیبا دارد؟
پولس:
درست است. سقراط: آن فعل و انفعال چون زیباست ناچار خوب است، یعنی یا خوشایند است یا سودمند.
پولس:
تردید نیست. سقراط: پس آن که تحمل کیفر می کند خوبی و زیبایی می بیند؟
پولس:
آری. سقراط: یعنی سود می برد؟
پولس:
آری. سقراط: آن سود این است که چون کیفری عادلانه می بیند روحش پاکتر می گردد؟
پولس:
ظاهراً باید چنین باشد.
سقراط:
پس کسی که کیفر می بیند از پلیدی و عیب روح رهایی می یابد؟
پولس:
آری. سقراط: آن عیب بزرگتر از همه عیب ها نیست؟ در نکته که میگویم نیک بیاندیش. هنگامی که وضع مالی مردمان را در نظر میآوریم، جز تهی دستی عیبی میبینیم؟
پولس:
نه.
سقراط:
عیب در مورد تن آدمی چیست؟ ناتوانی و بیماری و زشتی و مانند اینها نیست؟
پولس:
بیگمان.
سقراط:
روح نیز عیب هایی دارد.
پولس:
البته. سقراط: عیب روح ظلم و نادانی و ترسویی و مانند اینها نیست؟
پولس:
درست است. سقراط: پس سه گونه عیب شمردیم که یکی تهی دستی است، دوم بیماری و سوم ظلم. یکی مربوط است به وضع مالی اشخاص، دومین خاص تن است و سومین خاص روح.
پولس:
چنین است. سقراط: بگذار ببینم کدام یک از آن سه عیب زشت‌تر از همه است. ظلم را زشت‌تر از همه عیب‌ها نمی‌بینی و تصدیق نمی‌کنی که عیب روح زشت‌تر از همه عیب‌هاست؟
پولس:
تصدیق می‌کنم. سقراط: اگر زشت‌تر از همه عیب‌هاست ناچار باید بدتر از همه آنها باشد.
پولس:
چرا؟